وضعیت کلانی افغانستان واقعاً در شرایطی بحرانی
اکثریت اعضای تیم ذهنیت
کارمندی
رو نسبت به کار در
نتورک ترجیح میدن. قانونی برای نتورک وجود نداره.
آیا جزء قانون اساسی دولت شما شده هست یا نه؟ دارن میگن کلاً حرام هست ولی بزرگترین دغدغه ما دارن.
من دو مرتضی نصرالدهی هستم. من سال 94 افتخار این رو داشتم که مؤسس کمپین بازاریابی شبکه ایران باشم که تونست برای اولین بار در تاریخ نتورک ایران حداقل 40,000 آدم رو به هم جمع کنه از شرکت‌های مختلف بدون وابستگی مالی و پولی. برای اولین بار تولید محتوا که در خدمت صنعت‌های بزرگ دنیاست از سال 94 اتفاق افتاد. به حال بعد از اون درگیر کار کردن بودیم سال 96-97 و الان هم در خدمت هستیم با فعالیت بین‌المللی. یک وظیفه انسانی دارم در قبال تک تک فورکرها که امری که اگر از دست من بر بیاد انجام بدم و مخصوصا این بچه‌های همزبان خودمون. حالا درسته کشور ایران و افغانستان بدون تعارف دو تا کشور مجزاست ولی خب هموطنیم، دوشمون یکیه، زبانمون یکی و زبان منتر حتی این فعالیت و فروش کالاها و هدفی که این منطقه داره برای احیای بحث سمی دستی کنیم هم راسته باشیم و بدیم جانیم.
وضعیت کلانی افغانستان واقعا در شرایطی بحرانی بسر میبریم و قطعا سر کاربار ما تاثیر منفی گذاشته. گرچه ما دوام آوردیم و دوام خواهم آورد اما بازی از استیجت های ما، بازی سپیه و حتی آفیسار های ما کمی انگیزی خود، مورال خود کمی از دست دادن به خاطر وضعیت ناهنجاری که یک کشور جاری هست، خصوصا وضعیتی که تن طالبانی اگر شده، محدودیتی که برای خود ما وجود داره.
سال 83 فیسبوک رو شروع کردم. این نبیلاد جانبی صورت مخالفت شدید رسمی و مخالفت های شدید ارگان های دولتی و حتی امنیتی وجود داشت. بیشتر من احساس میکنم این سجنه های بود روانی و احساسی داره تا اینکه بخواد راه پیدا بشه که چجوری باید کار بشه. و قطعا تموم میشه. چه انشالله جنگ تموم بشه و چه خدای نکرده بخواد ادامه پیدا بکنه، قطعا از این شوکه بیرون خواهید اومد. ولی چیزی که من بچه‌اش مخالفت با کاره که اتفاقا به نظر من خیلی شدیدتره. حالا نه اینکه جنگ خوبه یا مثلا یا بده، مثلا مثل این نیست، مثل اینه که خب ما هم توی دهه 80 فشارهای زیادی بود که عملا ممانعت میکردن. من یادم یه روزنامه بود سال 84 که توی مجلس عملا طرح ممنوعیت شرکت‌های متفاوتی تصویب شورای نگهبان شد مجلس ایران با فونت درشت توی روزنامه های صبح کشور زدن که ما اعدام میکنیم نتورکرها، مقالی در مورد موضوع نوشته بودن که میکشیم کجا میکنیم. اون روزها رو هم گذروندیم. حالا شما که الحمدلله به اون نقطه نرسیدید ولی این شرایط به نظر من یک شرایط ذهنی و احساسی قطعا تاریخ انقضا داره هر اتفاقی هم که بیفته و بعد از اون باید بشه نقاط قوت و ضعفی که راجع به بررسی بکنید که چطوری کمترین استحقاق رو نسبت به شرایط اجتماعی داشته باشید که نتیجه بهتری هم بگیرید.
جناب لیدر صاحب، شما در جریان هستین در کشوری که ما زندگی میکنیم، کشور افغانستان، هنوز قانونی برای نتورک وجود نداره. جوازی که ما گرفتیم یا شرکت های دیگه ای که گرفتن با اساس همون شرکت های سنتی برای ما داده، یعنی قانونی هنوز برای نتورک مارکتینگ وضع نشده و این واقعا کمی چالش برانگیز شده. رسانه ها و در کل اشخاص پرنفوذ و کلا و یعنی همه پشت نتورک حرف میزنن و حتی فتواهایی که در سابق در مورد نتورک مارکتینگ صادر شدن از اونها استفاده میکنن در مجلات و روزنامه ها و غیره غیره استفاده میکنن. به هر حال دوام آوردیم اما مطمئنم بیشتر اشاره داشتین که در شرایط سختی شما قرار داشتین و در اون شرایط سختی که شما قرار داشتین و که حتی امر اعدام صادر شده بودن چطوری تیم نگاه داشتین، خواستم نظرتان بدارم.
آدمی در دنیا وقتی وارد یک جامعه میشه برای اولین بار پدیده خیلی چیزا میتونه باشه،
باید از سه مرحله روانشناختی پدیده در واقع رد بشه تا به عنوان یک عرف باش کنار بیاد.
وقتی که یک پدیده برای اولین بار وارد جامعه میشه، در مرحله اول آدم ها تبدیل به دو دسته میشه. آدم هایی که دسته اول، آدم که بدون دلیل و منطق اون پدیده رو رد میکنه، پدیده هر چی میتونه باشه ها، حالا چه نطور باشه چه هر بسه، یه سری آدم ها بدون دلیل و منطق اون رو رد میکنن و یک سری آدم ها بدون دلیل و منطق اون رو قبول میکنن. این مرحله اول روانشناختی و پدیده است. تو مرحله دوم اون آدم هایی که بدون دلیل و منطق رد کرده بودن میرن دلایل منطقی برای رد کردن پیدا میکنن و اون آدم هایی هم که بدون دلیل و منطق قبول کرده بودن میرن دلایل منطقی پیدا میکنن و همچنان این بازار گرم. اما وقتی که این پدیده وارد مرحله سوم روانشناختی پدیده در یک جامعه میشه، همه آدم هایی که با دلیل و بی دلیل موافق و مخالفن به عنوان یک امر بدیهی به اون موضوع کنار میرن و حتی بحث نتورکی هم بجز این که به هر خانواده ها به خاطر رفتارهای غلط لیدرها و شرکت ها آسیب هایی رو به هر حال همیشه دیدن، ولی همه آدم ها اغلب آدم ها دیگه با نتورک کنار اومدن به عنوان دیگه در واقع پدیده و یواش یواش وارد فاز حرفه‌ای کار کردن میشه. این سه مرحله است و این مراحل در مورد هر پدیده نوعی در هر جامعه اتفاق میفته. وقتی تاریخ رو شما مطالعه میکنید تو هر زمینه تو هر جامعه این اتفاق افتاده. اینکه توی افغانستان الان هنوز قانون و مسائل حقوقی وضع نشده میتونه هم یک فرصت باشه هم یک تهدید. منظور از تهدید عملکرد غلط آدم‌هاست که از بی‌قانونی فعالیت‌های نادرست در شرکت‌های به اصطلاح نتورک مارکتینگ دارن کار می‌کنن و فعالیتشون بیشتر شبیه فعالیت‌های پانزی و هرمیه تا فعالیت درست و صحیح نتورک مارکتینگ. که همین موضوع میتونه توی قانون‌هایی که گذاشته میشه تأثیر بذاره که مثل ایران از 84 تا 88 مدت 5-6 سال اصلا مراجع قانونی گوش نمی‌دادن که درست چیه غلط. بعدش هم اومدن قانونی گذاشتن. همین الان در سال 1400 بعد از سال ما هنوز در ایران خلأ قانونی نتورک رو داریم. به اصطلاح نتورک قانونمند شده ولی چه قانونی؟ آیا قانونی که بخواد حمایت بکنه یا فقط محدودش بکنه؟ اصطلاحا ما میگیم مراحل اولیه حقوقی شده در ایران در واقع به وجود اومده و خب محدودیت هایی هم هست، نقض هایی هم هنوز هست، با اینکه توی 10 سال 12 سال بارها بارها آپدیت شده، به روز شده مسائل قانونی. این که در افغانستان الان شما میگید مجوزهایی که هست مجوزهای عادیه و کسب و کارهای عادیه، خب خلل در هر کشوری وجود داره. این میتونه هم یک فرصت بشه هم بیشتر نال هرون رو که من میدونم در کشور افغانستان هم بسیار بهش پرداخته میشه، همیشه لحاظ میکنه، خدا رو در نظر داشته و کار ارزشی انجام بدید که وجدانتون همیشه راحت بشه. همین موضوع میتونه کمک بکنه که هم هر چه سریع‌تر قانونمند بشه و از همون مهمتر وقتی قانونمند شد درست قانونمند بشه، نه صرفا قانونی گذاشته بشه که بخوان اسمشو بیارن که بگن در واقع قانونی شده. این خیلی مهمه که ما در واقع باید در جریانش باشیم. همه کشورها نتورک این شکلی رفته و تاریخچه نتورک رو حتی در امریکا که مهد نتورک دنیا سال 1975 شرکت ویتامین کالیفرنیا در کنار همین شرکت پانزی که داشتن به غلط هرمی کار میکردن دادگاهی شد و 4 سال روندش کاملا متوقف شد و دادگاهاش برگزار شد. اون 4 سال نتورکرهایی بودن در شرکت ویتامین کالیفرنیا که پای شرکتشون وایسادن، پای بهتر بگم ایدئولوژی نتورک مارکتینگ وایسادن، برای یک شرکت نتورک مارکتینگ وایسادن، برای یک شرکت نتورک رو در اونجا درست بکنن و اولین بار سال 1979 دادگاه تصویب کرد و تایید کرد که فعالیت شرکت ویتامین کالیفرنیا با فعالیت پانزی و هرمی متفاوته و یک روش درست کسب و کار برای توزیع کالا به صورت در واقع کلان. و تو همون 4 سال کمپینایی در امریکا به وجود اومد و بیشتر دیگه از فاز یک شرکت اومده بود بیرون و کمپین حمایت از نتورک به وجود اومده بود و همون هم شد که کمپینی شکل گرفت به نام امریکن وی یا راه امریکایی. و بعد از اینکه اثبات کرد در دادگاه که درست هست و یک فعالیت سالانه، کلا شرکت ویتامین کالیفرنیا تغییر اسم داد و شد امریکن وی که الان رنگی که دنیاست و همون بیزنس شرکت امری رو که داره فعالیت میکنه. میخوام بگم حتی در امریکای جهان اولیه به اصطلاح به روز این مسئله وجود داشته، عدم آگاهی در جامعه همیشه در جنگن با هم دیگه. وقتی اون آگاهی به وجود میاد بطن به اون نقطه میرسه. افغانستان هم باید این مسیرها رو طی بکنه و قطعا اسپورترها و شرکتها سهم بزرگی دارن برای به نتیجه رسیدن یا نرسیدن این بود.
از این بحران، از این چالش هایی که در کمپانی در چالش میخوره، در حسه پرسان ها، در حسه محصولات، نتورکارا چه سهم میتونه داشته باشه و چی تو میتونه که تیم خود حفظ کنه؟
عدم تعهد شرکت ها همیشه در کشورهای مختلف و شرکت مختلف بوده. باید ببینید که شرکت ها نمیتونن اون کاری که باید رو انجام بدن یا نمیخوان کار رو انجام بدن. این دوتا با هم خیلی متفاوته. نمیتونن اون کار نمیخوان کار رو انجام بدن. این دوتا با هم خیلی متفاوته. مکس فلد این حرف رو میزنه که همیشه بین مصلحت و اعتقادت رو انتخاب کن، نه مصلحتت رو. یه جایی واقعا همراهی کردن شرکت برای اینکه فشار نیاد روش واجبه، ولی خب این باید یک تایم داشته باشه، یک تاریخ انتظار داشته باشه و شرکت هم با حسن نیت‌های مختلف اثبات بکنه که در روند در واقع اصلاح مسیر هست. میخوام بگم انتخاب آدم ها معیار و وجدانشون هیچ ربطی به واکنش مجموعه و شرکت نداره. درسته و غلط و جوانمردی و درست صادق کار کردن در این راستای با این هدفی که در واقع تو خودت پیش وجدان خودت تو خلوت خودت جلسه‌ای که با خودت و خدای خودت میزنی بازی باشی و مسلمان باید فرصت داد ولی نه تا ابد. به خاطر همین باید بها داد به آدم ها و آدم ها رو درست در ابتدا ساخت که با کوچکترین زمین درزی با کوچکترین درزشی نریزه مجموعه، ولی در نهایت باید به این نقطه بریم و از اول بپرسیم که چجوری ساختیم. اگر درست ساخته باشیم هفته یه دونه دو تا سه تا جلسه میتونه مجموعه رو حفظ بکنه. اگر درست نساخته باشیم ما هر روز هم کنار مجموعه هم باشیم هیچ وقت نمیتونیم اونها رو حفظ بکنیم.
اکثریت اعضای تیم ذهنیت کارمندی رو نسبت به کار در نتورک ترجیح میدن. در این قسمت میخواستم نظر جناب آقای نصراللهی داشته باشیم. ممنون شما.
ببینید اینکه آدم ها در دنیا حالا تو جامعه مختلف نسبتش مختلفه. کار کارمندی رو به نتورک ترجیح میدن موضوع اصلا شکل نیست، نسب خود نتورک نیست. موضوع زاویه نگاه آدم ها نسبت به تجارته. حتی آدمایی هم که میان توی نتورک و نتیجه نمیگیرن، با اینکه نتورک رو پذیرفتن، از نظر من با آدمی که نمیاد و میگه من کارمندی رو ترجیح میدم یکیه، فرقی نداره. یعنی زاویه نگاه آدم ها نسبت به تجارت تعیین میکنه. یعنی من مهمترین مشکل عدم پول درآوردن آدم ها رو در نتورک، یا همین آدم هایی که بیرونن و اصلا وارد نمیشن و کارمندی رو ترجیح میدن، سقف ذهنیه. یعنی یکی از مهمترین مشکلاتی که اجتماعات دنیا حتی جهان اولی اروپا و امریکا باهاش مواجه هستن سقف ذهنیه. و وقتی سقف ذهنی وجود داشته باشه اصلا موضوع نتورک نیست. بنابراین آدم هایی که این شکلی هستن و دارن این شکلی در واقع نگاه میکنن و کار کارمندی یا بهتر بگم کارهای سنتی و حقوقی رو انتخاب میکنن، ریشه در افکار توصیبه حاشیه امن داره، ریشه در ترس اونها داره، ریشه در سقف ذهنی اونها داره. اما جای اینکه بیایم نتورک رو به اونها به اثبات برسونیم، باید سقف ذهنی اون آدم ها به اون نقطه برسونیم. توصیبه حاشیه امن داره، ریشه در ترس اونها داره، ریشه در سقف ذهنی اونها داره. اما جای اینکه بیایم نتورک رو به اونها به اثبات برسونیم، باید سقف ذهنی اون آدم ها رو به اون نقطه برسونیم. آدم های بزرگ دنیا اسمش رو فراموش کردن که چندین جایزه اسکار برده در دنیا که کارش در زمانی که بردهداری در امریکا مد بود، کارش فراری دادن برده ها بود و هزاران برده رو در واقع نجات داده بود، فراری داده بود. توی یک مصاحبه ازش پرسیدن، گفتن شما سخت در این مرحله فراری دادن برده ها چی بود؟ و همه انتظار داشتن بگی خب کندن زمین، سیمخارداره که بوده، تفنگایی که پوششون بوده اندازه میکردن که فرار نکنن، همه انتظار چنین جوابی داشتن. ولی ایشون که این خانوم هم هست اگر اشتباه نکنم، میگه سخت‌ترین مرحله فراری دادن برده ها راضی کردن برده ها به فرار بود، مجاب کردن برده ها به اینکه تو آزادی به عنوان یک انسان. اون سخت‌ترین کار من بود در فرار دادن برده ها. و در نتورک هم مخصوصا در جامعه های سنتی مثل افغانستان و کشورهای منطقه و حتی خود ایران الان هم که همیش مورد باشه دست پنجه نرم کنیم، راضی کردن انسان ها برای زندگی بهتر. و اصلا ما پول این موضوع رو داریم در میاریم و یعنی شرکت نتورک مارکتینگ که بهانه است. مهم بالا بردن سطح کیفیت زندگی انسان هاست در نتورک مارکتینگ، در همه شرکت ها یک هدف واحده بالا بردن سطح کیفیت زندگی انسان ها و برقراری یک عدالت اجتماعی که انسان ها بدون از وابستگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی تحصیلاتی و سنی بتونن در یک نقطه شروع قرار بگیرن و حقشون رو از زندگی بگیرن به عنوان یک انسان بهتر زندگی کنن.
نتورک مارکتینگ در تمام کشورهای دنیا به عنوان یک رشته تحصیلی جا افتاده و ادامه می‌دهند. آیا در کشور شما هم به عنوان یک رشته تحصیلی جابجا شده است و از آن به عنوان یک رشته تحصیلی استفاده می‌کنند؟ و آیا جزء قانون اساسی دولت شما شده هست یا نه؟
ببینید، اولا تحصیل و آموزش رشته نتورک مارکتینگ در دانشگاه‌های دنیا هیچ ربطی به مقوله حقوقی نداره. یک. دو، این یکی از جالبش ها شوکه بشه و توضیح دارم، البته مطلق نیست جواب. نمیشه گفت آره، نمیشه گفت نه. این یکی از بزرگترین گروه‌های نتورک مارکتینگ که اتفاقا بندگیش هم بهش اشاره کرده. مشخصا رشته نتورک مارکتینگ در هیچ دانشگاهی در دنیا تدریس نمیشه. چرا تدریس نمیشه؟ به خاطر اینکه نتورک مارکتینگ مجموعه‌ای از علم‌های مختلفه، مجموعه از صنعت‌های مختلف از جمله روانشناسی، فروش، ریاضیات، تولید، تامین، تکنولوژی‌های مختلف. مثلا شما نمی‌تونید، مثل این میمونه که شما برگردید بگید که آیا اسلام در دانشگاه‌های بزرگ دنیا تدریس می‌شود؟ نه، خود اسلام رشته‌های مختلف داره. نتورک مارکتینگ با این کلیت نشه چیزی وجود نداره. جزئیات تکنولوژی‌های مختلف، تولید، علم رسانه، علم دیجیتال مارکتینگ، طریقه تبلیغات، طریقه پرزنت کردن، اینا هر کدوم در دانشگاه بزرگ بریتانیا وجود داره. ولی مشخصا نتورک، نه، نتورک مارکتینگ وجود نداره. در ایران متاسفانه چون جهان سومه و همون ادبیات و قوانین ناقصی که وجود داره، یک سری از شرکت‌ها متاسفانه برای اینکه خلل پذیرش جامعه رو در مورد نتورک بتونن پر بکنن، یک سری کارهای مندرآوردی در ایران انجام بدن، یک سری آموزشگاه‌های فنی و کار دانش هست که بدون علم خاصی، بدون بیس خاصی، بدون زیرساخت خاصی، صرفا یک موضوع نتورک مارکتینگ و بازار شبکه‌ای رو گذاشتن و اصلا نه مدرکشون اعتباری داره، نه آموزه و آموزشه. ببین، نتورک مارکتینگ که کار عملیاتیه، نتورک مارکتینگ شغله. علم‌ها و شاخه‌های مختلف که نتورک باش درگیره به صورت تخصصی در دانشگاه بزرگ دنیا تدریس میشه، ولی به هیچ عنوان نتورک مارکتینگ مشخصا به عنوان یک رشته و مدرک دکترای نتورک مارکتینگ به هیچ عنوان وجود نداره.
قسمت خود همین حلال و حرام بودن آن هست که از بزرگان روحانیون ما هم که هست در کشور عزیز ایران بیشتر تحصیلات خود را اتمام میکنند و کلان و اعضای ارشد روحانیون وقتی که در یک مجمع نشستی دارند میگن کلن حرام هست و این بزرگترین دغدغه ما هست و ما نمیتونیم با این مشکل خیلی زود کنار بیاییم و نمیتونیم اینا رو قانع بسازیم یا به سوالها اینا پاسخهای خوب و درست حسابی داشته باشیم. بزرگها عزیزان شما در ایران، مثلا ما سند و مدارکی داریم که همه جواز اعلان کردن، ولی چرا بزرگان ما که با اونا با هم دیگر ارتباط هم دارن، چرا اینا حرام میدارن و آنها حلال و چرا اینا واقعا پیگیری نمیشه و چرا مثلا منظور به این هست که این عزیزان که شاگردان او عزیزان هستن چرا اینا تایید نمیکنن یا این جواب رد میدن یا حرام میگن به اینا؟
مسئله حلال و حرام جنبه های مختلف برای بررسی داره. این خیلی ساده لوحان است که ما صرفا با یک سوال از یک مرجع تقلید تاییدیه یا حتی حلال بودن رو بگیریم یا تاییدیه حرام بودن رو بگیریم، ما نباید ساده رو باشیم، ما نسبت میکنیم و باید مجهز باشیم. اولا اینکه مثلا یک زندگی از مراجع در افغانستان شاگرد های مراجع در ایران بودن یا برعکس، اینکه یک مرجع تقلیدی شاگرد یک دیگه بوده، این انتظار اشتباهیه که ما نتورکرها رو بگیم خب باید چون شاگرد اونم تایید بکنه. طریقه سوال پرسیدن از مرجع تحویل بسیار بسیار مهمه. ما الان مراجعی داریم، یعنی دو نفر رفتن از یک مرجع تحویل مشترک سوال پرسیدن، جفتشون موضوعش نتورک مارکتینگ، اون چیزی که نفر اول توضیح داده نتیجه شده حلال به عنوان مثال، اون چیزی که نفر دوم توضیح داده نتیجه شده حرام. استفتا و فتوا دادن مراجع صورت مسئله است و نه کلی، و ما کلی استفتا حلال و حرام و مکروه و باطل و مستحب و اتصا داریم از مراجع مختلف. چرا؟ چون آدم های مختلف با ادبیات مختلف در واقع میپرسن. اما تکنیکی بخواییم به این موضوع نگاه بکنیم، باید ببینیم که اون آدم در مورد مفهوم دیگر، یعنی اصلا خود مراجعه به مرجع تحویل برای هر موضوعی های جایز هست یا نه، خیلی مهمه. و خودمون آدم که داره سوال میپرسه آیا واقعا خودش آگاهی و عقل بررسی کردن این فعالیت درستی و غلطیه رو نداره؟ ما خودمون باید بیاییم جنبه های مثبت و حلال در قصیه که از نظر مختلفان از شده بگیم حلال ترین، مادی ترین و معنوی ترین تجارت دنیا در نتورک مارکتینگ، در دنیا نتورک مارکتینگ هست، این استفتاء خودم. ولی باید به نقاط مختلف رو بررسی بکنیم که در واقع درست به اون آدم انتقال بدیم. و اگر مطلب هم میخواد استفتاء بگیره، نمیتونه صرفا یک فردی رفته این توضیح داده حتی گفته باشه درست مرجع تحویل، چون ما بگیم ببین گفتیم درست، اون اشتباه رو ما توی ایران کردیم و چوبش هم خوردیم، یه سری استفتاء رو کپی گرفته بود کاغذ نشون میدادیم با آدم و ما نگاه کن تایید کرده، بعد یه سری هم کپی اومدن غلط توضیح میدادن و اونها میگفتن حرامه و چوبش رو میخورد. اصلا ما نباید استناد بکنیم. اگر بخوایم استناد بکنیم درست و به جا باید استناد کنیم و در لوح سوالی که پرسیده میشه، خیلی مهمه.
خیلی خیلی ممنون، تشکر از شما، بسیار عالی بود، ممنون.
تشکر از اینکه وقت خود گذاشتین و به سوالات ما پاسخ دادین. انشاءالله که باز هم به فرصت‌های آتی در خدمت دوستا باشیم و انشاءالله که از حضور گرم شما استفاده کنیم. تشکر یک جهان.
انشاءالله بتونیم دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن بکنیم، مخصوصا برای همزبان‌ها، هموطن‌ها و همولایتی‌های خود.
انشاءالله.
جهان سپاس پدر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین.